بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در بیان این بودیم که مؤلفه هایی رو مطرح کنیم که کمک بکنه به رزق حلال، یعنی در واقع به دست آوردن رزق حلال. سه تا ویژگی رو بیان کردیم. یکی نیت بود که باید لوجه الله باشه. یکی دانستن احکام تجارت بود که خدای نکرده ما رو به ورطه شبهه یا خدای نکرده به ورطه ربا وارد نکنه، که هر دوش از لسان رهبران آسمانی ما رو به هلاکت میکشونه. مراد از هلاکت هم این نیست که میمیریم، مراد از هلاکت این است که در واقع انسانیت ما تباه میشه. نشاید نامش آدمی باعث این معنا میشه، نه اینکه مثلا اگر کسی روزی حرام خورد خال فردا هم میمیره. این نیست، تباهی حقیقت انسانی است. سومین ویژگی رو که بیان کردیم بود که تجارت نباید انسان رو به معصیت بکشونه، یعنی مثلا موجب کم فروشی بشه، موجب مثلا فرض و گران فروشی بشه، نه معصیت. بعد در ذیل این مسئله یک روایتی رو از ساعت مقدس حضرت رسول گرامی مطرح کردیم و مفصلم توضیح دادیم، چون جا داشت که توضیح بدیم. پیغمبر فرمودن پاکترین تجارت ها، یعنی دیگه هیچ شبهه‌ای توش نیست، نه تنها حرام نیست بلکه دیگه هیچ شبهه‌ای هم درش وجود نداره. این است که این خصوصیت ها درش رعایت میشه. یک، تاجر دروغ نگه در زمینه تجارتش. در زمینه تجارتش اگر وعده میده خلف وعده نکنه. در زمینه تجارتش اگر امین شمرده شد خیانت نکنه. در زمینه تجارتش عرض به حضورتون که اگر بدهکار و تمکن مالی داره پرداخت کنه، معطل نکنه. و اگر با بدهکار سر و کار داره، که این پنجمین ویژگیه، یعنی تاجر و طلبکاره، کسانی هستن به او بدهی دارن، این آدمی باشه که آسان بگیره، سخت نگیره. حدیثی رو در این زمینه عرض بکنم، چون اینا رو مفصلا توضیحاتش رو دادیم. حالا گرچه در ابتدای جلسه هم یک مقدمه میاد، یک در واقع خلاصه میاد، بوده خب من نمیدونم چه خلاصه میاد، مجبورم که عرض خودم هم داشته باشم. رسول گرامی فرمودن ان الله تبارک و تعالی یحب العبد، خداوند علی اعلی دوست دارد بنده ای را که یکون سهل البیع، خیلی راحت خرید و فروش بکنه، سهل الشراء، آسان خرید و فروش بکنه، سهل القضا و سهل الاقتضا، در قرض دادن و پس گرفتن هم سختگیری نکنه، آسان در واقع بگیره، خیلی راحت قرض بده. حالا اگر هم طرف اومد گفت ندارم، از حضورتون که آسان بگیرید. یه نکته تو ذهن بینندگان احتمالا میاد و ما هم این رو باید توضیح بدیم، و توضیح بدیم که میگه آقا مثلا اگه بخوای این کارا رو بکنی، خب در واقع زندگی پس معرکه است. آره، یه نفری میاد یه پولی از تو میگیره و تو هم بخوای سهل بگیری، آسان بگیری، روایت انجام بدی، خب اونم اصلا دیگه یه کاری میکنه که آدمیزاد از کرده خودش پشیمون بشه. بنابراین باید یک سختگیری های بشه. ببینید، ما باید در باب اخلاق الهی یه نکته رو بدونیم. اخلاق الهی یک جاده یک طرف است، به خلاف اخلاق مادی. در اخلاق مادی من به شما احترام میذارم که شما به من احترام بذارید، یعنی یک معامله است. من به شما دروغ نمیگویم تا در واقع شما به من دروغ نگویید.
یک قرارداد کاملا،
یک قرارداد طرفینیه. اما در اخلاق الهی هم خصوصیتی وجود ندارد. من دروغ نمیگویم چون خدا فرموده، حالا طرف مقابل میخواد دروغ بگه حال نگه. من در قرض دادن هم آسان میگیرم، گرچه طرف در پس دادن سخت در واقع من رو به پشیمانی بکشونه. یعنی شبیه پشیمانی، چون من در واقع دستور خدا رو دارم اطاعت میکنم. رسیدن به این هم یک در واقع وسعت وجودی میخواد. هر کسی کار نمیتونه بکنه، هر کسی از پس این کار برنمیاد. اون وقت در روایات داریم یکی از علائم آخر زمان اینه که صبوری کردن در مقابل مشکلات حماقت تلقی میشه. توجه میفهمیم
اصلا مسخرش
میکنن. ولی آدم باید یک وسعه وجودی، وسعت وجودی، یک کمال وجودی داشته باشه که این مسخره ها به گوشش نیاد، تا خدای نکرده باز بشه که آقا پشت دستم رو داغ کردم که دیگه به کسی قرض بدم. هممون ممکنه مکرر دوچار این معنا شده باشیم که یک کسی آمده قرض گرفته و قرضش رو مثلا دیگه حالا پس نمیده. به اصطلاح شده مثلا تعبیر خیلی جالبی نباشه، خصوصا از طریق رسانه میگن خرش که از پل میگذره که دیگه مثلا فراموش میکنه مثلا. ولی این یه آدم خیلی قوی میخواد که در پس یه همچی معنایی هم باز وظیفه الهیش چیکار بکنه؟ آه، انجام بده. چرا؟ چون اون میگه اگه من آسون بگیرم محبوب خدا میشم، محبوب خدا میشم. ششمین ویژگی رو که در واقع بیان میکنن پیغمبر ما که کمک میکنه به تجارتی که طاهر بشه، طیب اطیب و تجارت بشه، این است که تاجر و ازا اشترو لم یزمو، وقتی میخواد کالایی رو از مردم بخره عیب نمیذاره، تقبیح نمی کنه. آخه الان که دیگه وقتش گذشته، دیگه الان کی مثلا اینم که الان اینجاش پر این کارو نمی کنه.
یعنی چه اون موقعی که می فروشه زیادی تعریف نمی کنه از جنس خودش؟
در واقع فروش بیان
چه حالا که میخواد بخره از تولید کنه؟
غالبا معمولا وقتی بخوان یه چیز رو بخرن
تو
سر مال میزنن و عیب میذارن، یا مثلا که تو بخواد
بازارش
گذشته دیگه الان زمانش. امام صادق علیه السلام یه تعبیر خیلی عجیبی در این زمینه دارن. حضرت به زراره فرمودن، این من چون همه روایت رو نمیخونم، منبع روایت رو میگم. منبع روایت در کتاب شریف خصاله و در باب شیشتایی ها هستش. خصال، خصال فضائل و خصال رذائل رو بیان میکنه به عدد، باب یک، باب دو، باب سه، باب چارتایی، باب پنجتایی تا میره بالا. حالا این در باب شیشتایی هست. وجود نازنین حضرت صادق به محدث عالی مقام زراره جور میفهمه، یا زراره، الناس فی زماننا علی ست طبقات، مردم در زمان ما به شش گروه تقسیم میشن از نظر ویژگی: اسدون، سعلبون، کلبون، خنزیرون، ذئبون و شاتون. بعضی از مردم بر صفت شیر هستند، برخی بر صفت روباه، برخی بر صفت سگ، برخی بر صفت خوک، برخی بر صفت گرگ و برخی بر صفت گوسفند. بعضی گرگ صفتن. حالا امام صادق گرگ صفتها رو معرفی میکنه. گرگ نه یه موجود درنده و خونخواره، حالا مردم فکر میکنن مثلا یه قاتلی باید باشه، زنجیره‌ای باشه، خب باشه، شبیه چیزی باشه. ولی امام آدم گرگ صفت رو ببینید کی معرفی میکنه: فتجارکم، تاجران شما، یزمون اذا اشتروا، زمانی که میخرن مال رو مذمت میکنن، و یمدهون اذا با او، و مد میکنن وقتی میخوان بفروشن. وقتی میخوان بفروشن میگن از این کالا دو تا بیشتر نیست، یکی رو فلان مثلا فرض کنه، یکیش هم ما برای تو گذاشتیم کنار، یعنی که مثلا دیگه بالاتر از این نیست. ولی امام صادق میفهمد این آدم گرگ صفته که وقتی میخواد بفروشه بالا میگیره، یعنی خیلی تبلیغ میکنه، و وقتی میخواد مثلا فرض کنید بخره خیلی تقبیح میکنه. به نظرم میاد که مثلا فرض کنید گرگ صفتی ویژگی مناسبی باشه. و در این حدیث آخرین فرمایش امام حضرت رسول که بوده پاکیزه ترین تجارت ها که عاری از هر گونه شو، پس هفتمین ویژگیش اینه و اذا با او لم یترو، به هنگام فروش از کالا ستایش نمی کنند، تمجید نمی کنند. یعنی ببینید الان در بحث اقتصاد، در بازار، بحث بازاریابی اولین حرف دیگه، که دیگه حالا مثال معروف شده که میگن فلان ملت میگن اگه یه کالایی رو مثلا میخوای تولید کنی بفروشی 90% سرمایت و سر تبلیغات بذار، 10%شم حالا ما دیگه حالا اینو میگن دیگه، ولی خب موثره. شما اگه بازار نداشته باشی نمیتوانی. خب این بازاریابی برمیگرده به تبلیغات. تبلیغات به دو بخش تقسیم میشه، گاهی تبلیغ تبلیغ اقوایی است، لذا از ابزار خاص استفاده میکنن، لذا از در واقع ویژگی های خاص استفاده میکنن، چون میخوان طرف رو وادار کنن اینو بخره، اقواش کنن.
حالا خدا نکنه که مثلا رو بچه ها این کار رو کنن،
که حالا فرض از مثلا فرض کنید فلان مشاهیر استفاده میکنن که مثلا اینا چیزای اقواییه، توجه میفرمایید؟ اینا چیزای اقواییه و در مسائل اقوایی حرفای خلاف واقع زیاد زده میشه، که مثلا اگر شما این ظرف آب رو بنوشی همون چشمه حیاتی که 50 سال به عمرت اضافه میکنه، خب این نیست، این دروغه. این که اگر شما از این کرم استفاده بکنید مثلا فرض کنید چه میشود، اگر شما از این لوسیون استفاده کنید چه میشود، مثلا اگر شما از این کالا، حالا تلویزیون الحمدلله بی بهره نیست از این، حالا واقعا باید نظارت بکنه، واقعا باید نظارت بکنه. حالا اگر اینها هم نظارت نکردن اون خودش باید بدونه این درآمد درآمد حرامه،
حرامه.
بله تو داری از چیزی در واقع پول در میاری که نیست، داری از چیزی در میاری که نیست، توجه فرمودی؟ یعنی ما در مسئله تبلیغ اقوا نباید بکنیم، ارشاد باید بکنیم، باید بگیم این کالا این خصوصیت رو داره، حال به کار شما میاد یا نمیاد دیگه. من به خصوصیت کالا کاری ندارم، من در واقع اون شرکتی که داره تولید میکنه میخواد خریدار رو اقوا کنه به جهت در واقع خریدن. اون مسئله اگر ارشادی باشد اب نداره، ولی اگر اقوایی باشد اشکال داره. یه چیزی رو هم ما باید یاد بگیریم، همه اینها یه پشتوانه داره، ما بدون اون پشتوانه نمیتونیم عمل بکنیم. سابقا هم عرض کردم آقا ما اگر بخوایم تعالیم دین رو ازش بهره ببریم باید فکرمون اول عوض کنیم، ما بینشمون، جهان بینیمون باید تغییر پیدا بکنه. اگه جهان بینی ما تغییر پیدا کرد اولویت هامون عوض میشه، اگر اولویت هامون عوض شد گرایش هامون عوض میشه، تمایلاتمون عوض میشه، وقتی تمایلاتمون عوض شد کنش هامون عوض میشه. ما بدون عوض کردن اون فکر نمیتونیم تغییر رفتار ایجاد بکنیم. هر چقدر هم شما اصلا تمام شبکه های تلویزیون 24 ساعته از 24 کارشناس مختلف بحث سبک زندگی اسلامی بذارن این جا نمیفته، این ربطی به ضعف کارشناس نداره، این ربطی به ضعف و محتوا نداره، این مربوط به بینش افراد میشه. من باید فکر اون طرف رو تغییر بدم تا بتوانم سبک زندگی دینی رو اجرا بکنم با در واقع بینش در واقع حداقل خارج از بینش دینی و جهان بینی دینی. نمیشه سبک زندگی دینی داشت، سبک زندگی عمله، عمل وابسته به فکره. شما بدونید که فکر رو عوض بکنید، میخواید مثلا فرض کنید عمل طرف رو عوض بکنید، مثلا امکان نداره. ممکنه 10 روز 15 روز این کار رو بکنه، ولی بعد مثل فنر از دست در میره. حالا اون چیزی که ما باید یاد بگیریم اینه برادر، ما در بازار تجارت و در بازار خرید و فروش، شاید قاسبا خوششون نیاد از این حرف بنده، ما باید بر اساس نیاز عمل بکنیم، نه بر اساس خواسته. خواسته انسان در واقع حد و حصر نداره، ولی نیاز انسان چی؟ من میرم تو نونوایی میگم 50 تا نون بده،
نیاز ندارم،
ولی نیاز ندارم به 50 تا نون،
هوس کردم، طمع کردم.
ولی نیاز من چیه؟ نیاز من 2 تا نونه. خب اگه ما 2 تا نون بگیریم، با 50 تا نون بگیریم، 48ش اسرافه. حالا تو ذهن خودمون هم اینه هستی که آقا مثلا ما اینو میدیم، سابق یه مشاقدی بود به نام نوخشکی و حرفا، بعد با خودمون حساب میکردیم که این نونای اسرافی رو بدیم به این نوخشکی ها، میدن به گاوداری ها، این اسراف نیست. آقا پروسه تولید نون یک حرفه، خروجی که این به کجا میرسی یه حرف دیگه است. شما اون پروسه رو شما در واقع به اسراف کشوندید،
هزینه شده. تا
دلیل عمدش بله اینه که من در بینشم یاد نگرفتم، من در جهان بینیم یاد نگرفتم بر اساس نیازم زندگی کنم و خرید کنم، بلکه بر اساس خواسته ها. و خواسته های انسان حتی هست نداره. خواسته تمایلات دیگه، تمایلات همون شهوت، شهوت یعنی خواستم. این خواسته ها حتی هست نداره که. بنابراین من باید اینو یاد بگیرم تا بتوانم تعالیم دین رو اجرا بکنم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. با اجازتون فاصله قرآنیمون رو داشته باشیم، محضر قرآن کریم مشرف بشیم و از طهارت قرآن کمک بگیریم. انشاءالله خدا به ما روزی کنه روزی حلال رو. اللهم اقننی به حلال که ان حرامک و فضل که ام من سواک. خدا کنه که دستمون هم جلوی دیگران دراز نشه، هم حالا که خدا به همون لطف کرده به قدر نیازمون میتونیم تلاش کنیم و روزی بر زن و بچه‌مون تهیه کنیم، این آلودش نکنیم، خرابش نکنیم با یه کارهای کوچیکی که میشه تو دین یاد گرفت. و البته فقط یادگیریش نیست، بعضیا خیلی خوب بلدن ولی متاسفانه بکار. موقع عمل
دلیل اومدش که باور ندارم در روزی. آقا از دعمیر 3 مرحله برای انسان مطرح میکنه. حالا این بذارین بعدم بینیم، حالا الان نگیم چون در واقع سرآغاز بحث بعدی ماست، ولی خیلی بحث مهمیه. من خودم اینو اخیراً دیدم و کیفم کردم، دیدم اصلا حق این است که فقط امیر و اولاد امیر حرف بزنن، بقیه باید ساکت باشن. چه خوشگل بیان میکنه. این زمینه ایست برای اینکه آقا ما باید اینجا رو عوض کنیم، فکر رو عوض کنیم. این عوض بشه همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. بالا بر بگردی به فرمایش حضرت ختم مرتبت، ما وقتی داریم چیزی رو میفروشیم، نه تنها حق ستایش کردن و اقرار در مسئله رو نداریم، بلکه اگر اون کالا عیبی دارد باید عیب رو هم مطرح بکنیم. وجود نازنین است ختم مرتبت، المسلم و اخو المسلم، مسلمانان برادر یکدیگر هستند. ولا يحل لمسلم، جایز نیست برای مسلمان با امن اخیه بیعن فیه عیب، برای هیچ مسلمانی روان نیست که چیز معیوبی را بفروشد الا بیانه له، مگر اینکه اون عیب رو چیکار بکنه؟
اعلام
بکنه که آقا این پارچه زدگی هم داره،
همینو نگه کل پول حرومه.
حالا اگر نگیم فقهن حرمت داره، لایحل روانیست، یعنی تبعات داره، یعنی تبعات قطعا داره.
ماشینه کمکش خرابه،
یعنی قطعا شبه هست، قطعا شبه. لایحل الا بینه له، مگری که بگد آقا این مشکل داره ها رفیق من ها. این که من نمیگم مدل دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من رزاق خودم میدونم، خدا رو نمیدونم. فکر میکنم که اگر این عیبه رو مخفی کنم یه پولی دستم اومده، در حالی که آقا خدا باید اراده کرده باشه همین مال معیوب من بفروشم، خدا باید اراده کرده باشه. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، من با عیبا لم یبینه، کسی که یک کالای معیوبی رو بفروشه و عرض به حضورتون که عیبش رو بیان نکنه. حالا میگه این کار کردن، خب چی میشه؟ همه دارن این کارو میکنن. این رو مردم بدانن که خطای عمومی موجب صدور مجوز شرعی نیست. یک کار اشتباهی رو که عموم دارن انجام میدن، عام انجام دادن، موجب نمیشه که خداوندم بگه خب پس عیب نداره. موجب صدور مجوز شرعی برای کار نمیشود. حالا طرف میگه آقا همه تو بازار دارن این کارو میکنن، ما میکار انجام میدیم. من با عیبا لم یبینه، بفروشد کالای معیوبی رو و عیب رو بیان نکنه، خب چه اتفاقی براش میفته؟ لم یزل فی مقت الله، این همواره در خشم خداست. ولم تزل الملائکه تلعنه، دائما ملائکه دارن آدم لعن میکنن. خشم خدا، لعن ملک تاثیر نداره؟ خب مسلم تاثیر داره. این یک. حالا فقط من که فروشنده هم باید کالا رو بگم یا شاگردم هم بگه؟ لا یحل لمسلم ان یبیع من اخیه بیئا یعلم فیه عیبا الا بینه. جایز نیست فروشنده ای که میدونه میدونه این کالا عیب داره، شاید خود اون فروشنده ندونه، اون ندانستش عیب نداره، ولی اگه میدونه که غالبا میدونن دیگه، محال که آدم مشتری دوا کالایی که خریدن نشدست، اگر میداند که این کالا عیب دارد، اگه بیان نکند، لا یحل، جایز نیست، روا نیست. ولا یحل لغیرهی، شاگردشم برش روا نیست، این علم ذلک العیب ان یکتمه عن المشتری اذا رآه اشترا، که من میدونم این کالا عیب داره و مشتری داره میخره و به مشتری نگم، من هم ترسی که اگه بخوام بگم اوستا بیرونم میکنه، جایز نیست. اگه منم که میدونم این کالا عیب داره اعلام نکنم، دائما در خشم خدا هستم، دائما مشمول لعن ملک هستم. لعن ملک چیز خوبی نیست، خشم خدا چیز خوبی نیست. بنابراین چه خود فروشنده چه کسی که خبر داره، ببینید چقدر خوشگل میشه بازار ما اینجوری باشه. آمدن از یک کسی بدون حضور خودش یه شتر خریدن، شتره رو خریدن، کالا رو تعویض گرفتن، پول رو دادن، رفتن. صاحب کالا ما گفت شتر کو گفت آن فروختیم، گفت به کی گفت همین را گفت راجع به عیبش چیزی گفتیم، گفت ما نمیدونستیم عیب داره، دوید دنبال خریدار. حالا دو تا کوچه اون ورتر تو مدینه طرف رو پیدا کرد، گفت رفیق من تو این شتر رو از فلانجا خریدی؟ گفت آره. گفت برای چی خریدی این شتر رو؟ اوصاف این شتر رو برای تعریف کردن یا نه؟ گفتن این شتر چاقه، گفتن این شتر سالمه. گفت آره شتر چاقه، شتر سالمه. بعد گفت تو این شتر رو برای چی خریدی؟ برو چی کار داره میکنه؟ اسلام کیو پرورش میده؟ از جاهلیت چی درست کرده؟ کی میتونی همچی کاری بکنه؟ نه ظرف 2500 سال، تو 23 سال.
اما درست اسلام
درست تربیت کرده، تو 23 سال این کارو کرده، قوغاست از نظر تربیتی. و آقا این شتر رو برای چی خریدی؟ برای گوشتش خریدی یا برای باربری، برای راهوری؟ گو نه برای راهوری. گو بیش سم سوراخ. گو داری معامله رو هم بیزنی؟ گو نه، پیغمبر فرمود اگه بدونی که کالای عیب داره عیبشو نگی، او پول روا نیست بخوری.
یعنی با گفتن این عیبه ممکنه یارو بگه نمیخوام،
نمیخوام، معامله فسخ بشه. ولی گفت پیغمبر گفت که روا نیست هم چیزی بخوری. تو 23 سال ببین مردمی که چه میکرده تبدیل به چی کرده، که این شطور رو برای چی خریدی؟ اگه برای گوشتش خریدی عیبی نداره، یعنی ذبحش کنی، قربانیش کنی، نهرش کنی، قربانیش کنی، بخوری عیب نداره، گوشتش سالمه، پرگوشتم. اما اگه میخوای باهاش این در اون وار، نه، این سم سوراخ مشکل داره. این دست پرورده پیغمبره. این زمان هم خیلی مهمه، 23 سال
یه صلوات برای پیغمبر بفرستیم، بهترین کارهاست. حکم حاجت داره فرمودند که بین دو صلوات قرارش بدین، دو تا دعای همیشه مستجاب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حاج آقا فرمودید که اسلام اگه درست ترویج بشه و ما هم الان میتونیم به قول شما که بارها تا حالا فرمودید جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم، درست عمل کنیم، میتونیم متاسفانه رو تبدیلش کنیم به خوشبختانه و سعادتمندانه دیگه. یعنی اگه من تو کاسبیم که ماشین فروشم، کشاورزم، مرغ فروشم، معلمم، یه دونه دوتا از این رفتارا ازم سر بزنه و بقیه ببینن، میگن که اسلام پس میتونه این کار کردها رو هم داشته باشه، این مال 1400 سال پیش نیست که سومش سوراخه. خب الان هم ماشین کمکش ایراد داره دیگه، این محصول من به درد این درد تو نمیخوره و میتونی یه محصول بهتری رو تهیه کنی.
درست، درست. ای کاش در واقع زینت پیغمبر و آل پیغمبر باشیم، برای اونها مایه سرفکندگی و شرمساری نباشیم، با سرفکندگی ای فلانی بالاخره مسلمان از ماست. ابزار سرفکندگی پیغمبر رو در عالم برزخ جلوی سایر انبیا درست نکنیم، این خیلی شرمندگی بدیه. امام صادق علیه السلام به شاگردشو فرمودن، گفت آقا ما کلاه درست میکنیم، کلاه نمدی، تو این حاشیهش پنبه میذارین نمیگین. حسن فهمون من دوست ندارم شما نگید، ولو پنبه هم که میذاری باید بگید، یعنی تو حق نداری بگید این کلاه نمده، گرچه تو حاشیهش یا پنبه هم هست. چقدر دقیقه. از چی میترسی؟ میترسی نخره؟ مگه به رندی توه، به اراده خداست؟ اینو باور نداریم
و بعدم فکر میکنیم اگه مثلا 1000 تومان بیشتر فروختیم ما الان پولدار میشیم،
پولدار میشیم،
بعد میریم چند 1000 تومان پول دوام میدیم.
بله، حالا من الزاماً نمیگم آقا پول دوام میدن، چون اگه واقعا مردم این مراوده رو، این در واقع معامله رو تو زندگیشون داشتن، شاید خیلی حرامخواری ها رو نمیکردن. من میگم که آقا خدا رو به خش بیاریم، یعنی واقعا بدتر از پول بیماری دادنه،
خیلی تلختره.
خدا به خشم میاد، خدا دوست نداره اینجوری. پیغمبر دوست، امام صادق خیلی بیانشون زیباست، فرمودن من دوست ندارم تو نگی چه اتفاق، من این کارو میکنم چون امام صادق دوست داره. کیف امام صادق در اینه دیگه، من چجوری میتونم امام صادق از خودم خوشحال کنم؟ برای جوک باید تعریف کنم؟ خب با جوک من که خوشحال نمیشه که. ولی وقتی من یه رفتاری رو میکنم که او دوست داره، خب من به خاطر او، چون او ولی خداست،
با سین و ساد نمازم هم خیلی خوشحال نمیشه،
به اون خیلی ما اهمیت میدیم. درسته ها از اهمیت ها، اما خب این ورش هم هم اگه ما فقط خلق شدیم که 17 رکعت نماز بخونه، سین و ساد تو 17 رکعته، این 17 رکعت تو 17 دقیقه است. حالا خیلی دیگه عارفانه بخونید، مثلا فرض کنید
18 دقیقه،
ولی همه زندگی 24 ساعت ما که 18 دقیقه و 20 دقیقه و 1 ساعت که نیستش که. خب ما شعور دیگه هم داریم، پیغمبر امام میخوام من اینجوری خوشحال میشم، بابا از امام صادق خوشحال کنم، خدا رو خشمگین نکنم. قال رسول الله من اینو که از این جهت عرض کردم که حالا در بیماری و این حرفا، ببینید خب مردم بد قضاوت میکنن، یا مثلا میگه طرف بیمار شد، میگه ببین کجای کارت مشکل داشت،
یا بالعکس آره. یارو پول داره هیچ مشکلی هم نداره، میگن دیدید دروغ میگی، پول دوام هم نداد، نزول هم یه عمره میخوره،
نیست واقعا نیست، یا شون هم هستن که اینجوری نیستن، انشاءالله همیشه سالم باشن. لکن بین سلامتی 70 ساله در دنیا و بین اینکه من خدا رو خشمگین کردم، زمین تا آسمون فرق میکنه.
این مهمه ها، باور کنیم که خدا رو خوشحال کنیم.
بله، پیغمبر رو خوشحال کنم. پیغمبر فرمود من غش اخاه المسلم، کسی که در معامله فریب بده مسلمان رو، نزع الله منه برکت رزقه، خدا برکت از رزقش میگیره، و افسد علیه معیشته، در واقع زندگیشو تباه میکنه، بدتر از همه، و وکله الی نفسه، او رو به خودش واگذار میکنه. خب آقا تو یه عیب کالا رو نگفتی، خودت رو به خودت واگذار کرد، در حالی که ما در همه دعا داریم میگیم اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت آقاین،
یه لحظه.
خب راهش چیه؟ یعنی من چیکار نکنم که خودم رو به خودم، من رو به خودم واگذار نکنم؟ یا داری معامله میکنی، غش در معامله نکن. این فقط به تاجر نی، به کارمندم برمیگرده دیگه. اون هوش و اون تدبیری که انسان ها دارن میتونن بفهمن که فریبکاری در مثلا فرض کنید کارمندی چیه، فریبکاری مثلا فرض کنید در صافکاری چیه، فریبکاری در کار آخوندی چیه، فریبکاری در مثلا رسانه چیه. خب نه، خود آدم ها بفهمن چیه دیگه، خود آدم ها بفهمن چیه دیگه. از رسول گرامی حدیث دیگر، سراستون لا یزلهم الله فی ظل عرشه، سه گروه هستن که خداوند علی اعلی اونها رو در روز قیامت زیر عرشش سایه نمیده. روز قیامت یکی از مشکلات بی سایگیه، سایه نیست، گرم هست، گرما یه قدری با سایه مرتفع میشه، ولی هر کس سایه نداره. یه عده سایه دارن، کیا هستن؟ اونایی که نامشون اسامی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشه، محمد باشه، امیر باشه، حسن باشه، در روز قیامت زیر سایه صاحب اسمشون هستن، به مدت چند سال؟ 50,000 سال. چند سال تو دنیا هستی؟ 80 سال. برای اون 50,000 سال یه فکر بکن. یکی از اون تموم شد
یه دقیقه
همین بود. یکیش دیگه، رجلون انفق سلعته یزینها بمال سفیها، یکی از اون آدمایی که روز قیامت سایه نداره و دوچار درد و سر گرمای محشره، یکیشون که کالای خودش رو اونچنان با تبلیغ دروغی بفروشد که درش نیست، یعنی اقوا کند و نه ارشاد، به چیزی اون کالا را تعریف بکند که درش نیست، این آدم روز قیامت در واقع سایه ندارد، یعنی مورد رحمت خدا هم قرار نمیگیره. حالا
به خودمون رحم کنیم.
بله،
برای اونی که قرار هزاران سال زیر آفتاب سوزان،
50,000 ساله، یه فکر واسه اون 50,000 سال باید کرد.
آقا جدیه ها، درست؟
بله، 50,000 سال. ما تصورمون از صحرای قیامت اینه که یه صفحه به صفحشی واسه پرونده ها رو بدیم. 50,000 سال زندگیه، باید یه کاری کرد. شاید از برزخ، زندگی دوران برزخ خیلی ها طولانی تره.
ما دعای نوت برفتیم یا عمری، اینا حل میشه دیگه اونجا دیگه.
اونا در اعمال ماست، این اعمال در عالم
ثواب که نمیتونه هر اومو از بین ببره که دیگه. آقا یه دنیا
مرمون،
خیلی ما کیف میکنیم، شما رو میبینیم، برای سلامتتون صدقه میدن مردم. خدا انشالله سایه
خدا من شما رو حفظ کنه، آقا شما سلامت باشید و دوستانتون که زحمت میکشید و این معارف رو نشر بدید.
یک دنیا از لطف آقای تو ممنونم. خدا روزیمون کنه، روزی حلال و پاک، سر سفره زن و بچه‌مون آتیش نبریم، چیزای خوب ببریم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آقای علی خیلی ممنون.